السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و العاقبت للمتقین. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا حبیب الهنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم المصطفی محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقيه الله في الارزين فداه روحي وارواح العالمين واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خدا را قسم میدیم به مظلومیت سید الشهدا علیه السلام، جمعه ای که بر ما گذشت را آخرین جمعه بدون امام زمان ما قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم به عصمت فاطمه زهرا سلام الله علیها، عاقبت امر همه ما فرزندان و نسل و ذریه ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح بلند و ملکوتی امام عظیم الشأن راحل که تا قیامت بر بشریت حق حیات معنوی دارند، مراجع گذشته شهدای عزیز، حاج قاسم عزیز، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت، به ویژه والدین و اساتید و زبل حقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما درباره سیره خانوادگی اهل بیت خصوصا امام حسین علیه السلام بود، منتها چون غالبا عده‌ای در شب‌های مثل این شب شاید بحث جلسات قبل رو نبودن یا گوش نکردن، من یک مختصری عرض میکنم و یه نکته خیلی مهمی هم بهش اضافه میکنم. انشالله امشب و فردا شب که ما در خدمت شما هستیم بتونیم لااقل یه فصلی رو در ذهن شریف شما باز کنیم که از این زاویه بتونین کاری رو انجام بدیم. عرضمون این بود که بالاخره امام حسین علیه السلام، درسته که قله حیاتش در یه روز صبح تا عصر عاشورا رونمایی شده، اما یه عقبه 57 سال عمر استثنایی داره و انسان بزرگ همه اطراف زندگیش قابل بررسیه، مخصوصا وقتی معصوم باشه. شما امروز میبینید حلیت المتقین باز بکنید، بگه پیغمبر مثلا محاسنش رو چجوری شونه میکرد، چرا باید ما بدونیم؟ خب الگوه دیگه. یعنی چی الگوه؟ فقط چون پیغمبر اینجوری شونه میکرد ما هم شبیه ایشون بچین؟ نه، از نظر طبی کار درست اون میکرده، از نظر روانی اثر داشته، درسته؟ پیامبر چرا این شکلی محاسنش رو مثلا نوشته که اولا از شونه چوبی استفاده میکرد، بعد اول 40 مرتبه میداد به سمت بالا، بعد 40 مرتبه به سمت پایین، حالا تازه علم داره با تاتی تاتی میرسه به اینکه چرا پیغمبر مسلمان اولا محاسن رو انقدر اصرار داشته بر مردم، چقدر اصرار داشته، و بعد هم چرا اینگونه اصرار داشته شونه کنید، و بعد چرا اندازه محاسن رو تعیین کرده، گفته ریشی که از یه قبضه از یه مشت بلندتر باشه لانه شیطانه. اون روز که عرب نمیفهمیده میکروب و ویروس و فلان نمیفهمیده که، و بعد چرا اینجوری شونه میکرده؟ پیغمبر بهترین و درستترین کار رو حتی در جزئیات زندگیش انجام میده، لذا خدا در بس گفته اسوتون حسنه، نگفته فقط تو نماز شب اسوت، که نگفته فقط در اعتقادات، گفته همه چیش در بس الگوه. حالا تا تو بیاد علمت برسی که چرا، برو از این تقلید کن، اثر وضعیش که هست، محاسن بذار، محاسن تو اینجوری، مسواک تو اینجوری بزن، آبو اینجوری بخور، اینجوری بخواب، اونجوری سر سفره بشین، ریز کاریه. خب یک مسئله بسیار مهم اینه که ما در روزگاری به دنیا آمدیم و بزرگ شدیم و البته پدران و اجدادمون هم تو این 100 و خورده 200 سال پیش مخصوصا، که اساسا نه تنها نسبت به این مسائل خیلی تمایل نداریم، حتی نگاه بدبینانه خیلی در ما زیاده نسبت به این امور. که حالا اینا چه اهمیتی داره؟ دنیای قبل رفته به چه دانش‌هایی رسته؟ حالا ما بشین سر این که حالا ریش بذاریم نذاریم، بعد ریشمون رو چه جوش مونده کنیم. معمولا اینجوری دیگه، مرغ همسایه همیشه قازه. بعد که میریم میبینیم مثلا اسرائیلیای ملعون رو سنگ نمک جهرم ما غیرت دارن و به شدت کار علمی کردن که عجب آثاری دارین و مثل طلا میخرن. بعد بیایم تو کشور اسلامی ببینیم که نسبت به نمک طبیعی حتی وزارت بهداشت ما شمشیر میکشه. یه وقتی تو تلویزیون یه طلبه عزیزی که خیلی جذابه برای نوجوانا، آخر برنامه به دو تا مجری همراهش دو تا نمک طبیعی داده بود. برای همیشه این طلبه ممنون تصویر شد که وای نمک طبیعی داده، ما داریم زور میزنیم نمک تصویر شده به خورد مردم بدیم. بعد بریم این اسرائیلی رو نمک طبیعی سنگ جهرم شما چقدر کار کرد که چقدر آثار منفی داره این نمک های تصویر شده، چقدر آثار مثبت داره این نمک طبیعی که در اختیار ما راحت بوده از همون گرفتن. کسی که فشارش بالاست با نمک طبیعی فشارش میاد پایین، کسی که فشارش پایینه با نمک طبیعی میره بالا. بعد ما برای اون دوتا مشکل کلی داریم خرج علکی میکنیم. اسوه بودن اهل بیت علیهم السلام فقط در اعتقادات و مبارزه با استکبار و یا عبادات آنچنانی نیست، تمام جزئیات زندگیشون اسوه است. نکته ای که میخواستم امشب اضافه کنم و بعد بریم سر بحث ادامه بحث خودمون این بود که رفقا، یکی از اشتباهات بزرگی که باعث شد ما خودمون جاده صاف کن علم و بعد تمدن و سبک زندگی غربی شدیم و با همه شعارهای خوشگلی که داریم میدیم کاملا مستعمره دشمنان خدا هستیم هنوزم، این بود که اونا به مخ ما این اشتباه بزرگو کردن که لزومن هر چیز مهمی دسترسی بهش هم سخته. خیلی دقت کنید، دو تا جمله به ظاهر ساده است ولی خیلی در عمق فلسفیش کتاب ها نوشته شده و باید نوشته بشه. یه باور غلط اینه که هر چیز مهمی سخته، هم فهمیدنش سخته هم دسترسی بهش سخته، در که اینجوری نیست. الان شما دارید نفس میکشید، کاری مهمتر از نفس کشیدن هم مگداریم؟ اما چقدر ساده است. یا به مخ ما نکته دوم رو کردن با فیلم و قصه و مقاله و کتاب و به خیلی کارهای دیگه که وقت جلسه نیست، که هر چیزی هم که سخته مهمه. فکر کردیم هر چیزی که سخت بشه فهمید، سخت بشه به دست آورد، پس خیلی مهمه. یه روزی رهبر عزیز انقلاب که حیف همچین رهبری ما داریم، کلهی به این بزرگی داریم بدنه نمیره دنبالش، یه روز ایشون فرمودن که آقا در وادادگی نسبت به غرب در نخبگان ما همین قدر بس که استاد دانشگاه ما فقط به صرف اینکه یه مقاله زبانش انگلیسیه فکر میکنه این توش علمه. خب دیوونه این مادرزادی زبانش انگلیسی بوده دیگه، چیکار باید میکرده؟ همه چرندیاتی هم که بنویسه انگلیسی باید بنویسه. آدمی که انگلیسی زبانه که ترکی نمینویسه که. اگر مقاله انگلیسی شد میگن علمیه، فارسی نوشتی میگن فایده نداره. لذا تو هم باید بری مقالات انگلیسی کنی تا بگن علمیه. درسته؟ دانش غربی با دو تا هنر شیطانی خودشو بر جهان حاکم کرد. یک، تفصیل گسترده کردن، هی رشته تو رشته، گرایش تو گرایش، بعد اومد میان رشته‌ای که تو خیال کنی بابا علم دست اوناست. مثلا پزشکیشونو ببین، همه جوانه بشه جمع کنی از که 100 تا گرایشه، بعد تو میخوای با 4 تا حدیث مردم رو سالم نگه داری. وقتی زیاد شد هر فکر میکنی خیلی مهمه. و دومیش هم پیچیدگیه. جوان عزیز تو فقط بعد 2 ترم زبان تخصصی بخونه که بفهمی مردک چی گفته تو کتابش، در حالی که خدای این بشر حرفای بسیار مهم میزده در قرآن، هر چوپونی هم میخونه میفهمه، همه رو در قالب قصه و داستان راحت کرده رفت. اولا به خورد ما دادن که هر چیزی که سخته مهمه و دومی که هر چیزی که مهمه سخته. ولی امام علی علیه السلام فرمود خیر الکلام ما قل و دل، بهترین سخن و دانشونه که کوتاه و گویا باشه. دو کلام حرف بزن، حرف حساب بزن. مخصوصا تو حوزه سبک زندگی ما رو بیچاره کردن، بیچاره. خودشون پشت پرده دنبال اینن که ما تو تراث علمی فرهنگیمون قدیم چی داشتیم اونا رو استفاده کنن، اما لجنزار خودشون به اسم سبک زندگی باز کردن سمت ما شرقی ها و مسلمان ها. ما از سبک زندگی داریم آسیب اعتقادی میخوریم، آسیب اخلاقی میخوریم، آسیب به خانواده میخوره، آسیب به اقتصاد ما خورده، آسیب به مدیریت و همه چیز ما خورده. سبک زندگی همه چیز رو به سامان میکنه و اگر خطا رفت همه چیز رو به هم میریزه. تو رو خدا نسبت به سبک زندگی جدی باشید. رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم به ما تکلیف کرده، به جوونا، البته ما که کارم تموم شد، به جوونا گفته اگر گرده‌هاتون رو بیارید زیر بار انقلاب تو این دهه دوم، گام دوم، در 40 سال دوم انقلاب شما بستر ظهور حضرت مهدی رو کاملا باید ساخته باشید و خدا دیگه هیچ بهونه‌ای برای غیبت نداره. رسما نوشته بستر طلوع خورشید ولایت عظما اروان و فدا ساخته بشه. بعد اونجا میگه کاری که باید بکنیدم خیلی مبهم نیست، هی نرین جمع کران بیابون، بشینین تو هفت محور یه جامعه نمونه بسازید. اولیش در حوزه دانش و علم پژوهش، دومیش اخلاق و معنویت، سومیش اقتصاد، چه میرسه به هفتمیش میشه سبک زندگی. چقدر نسبت به سبک زندگیشون اهمیت قائله. چرا بیان سبک زندگی ایرانی اسلامی خودتون رو بازسازی کنید، از این سبک زندگی منحوس غربی خودتون رو ملتتون نجات بدید. با این سبک زندگی ما عمرن به ظهور نمیرسیم. خب همه شقوقش رو باید بریم ببینیم. سبک زندگی از خوردن ما، از آشامیدن ما، از ازدواج ما، از سبک فرزند پروری ما، از همه چیز ما رو تحت تأثیر قرار میده. حالا اگه سبک زندگی آحاد مردم رو تو تغییر دادی، خود به خود مجبوری اقتصاد و سیاست و مدیریت و امنیت و همه چیز رو تغییر بدی، چون ذائقه جامعه رو سبک زندگی تغییر میده و با این مدل اقتصاد اسلامی نمیتونی جوابگو این ذائقه باشی. مثلا ما در دهه 50 و 60 بسیار بسیار ساده زندگی میکردیم، هم از جهت امکانات زندگی، هم از نظر تشریفات و سنن و آداب زندگی خیلی ساده زندگی میکردیم. والله قسم احساس بدبختی هم نداشتیم. درست آقا؟ ما خودم در تازه به قول اون شاه ملعون پایتخت توی خونه 120 متری که کل زمین 120 متر بود، چهار تا اتاق تو در تو بود، یعنی وسطش از این درهای شیشه چوبی بود، شیشه و چوب، یه خانواده 5-6 نفره تو این اتاق زندگی می‌کردن، یه خانواده تو این، دو تام بالا. کلاً این 4 تا خانواده تو این خونه یه دونه حمام، یه دونه دستشویی، یه آشپزخونه داشتن، یه حیاط. زندگی می‌کردیم. تو کوچه ما 4-5 تا ژیان، آریاشاهین، فلوکس، نمی‌دونم پیکان بود. این ننش نصف شب مریض می‌شد، زنگ خونه اینو می‌زد که ماشین تو روشن کن بریم مادرم ببرن بیمارستان. ما تلفن داشتیم، همه می‌اومدن خونه ما، تلفن استفاده می‌کردن. یه تلویزیون 14 اینچ قرمز داشتی، مامان من هنوز نگه داشت که می‌خواستی روشن کنی باید می‌ذاشتی کانال 2 سرپایینی هولش می‌دادی تا روشن شه. وسط فیلم و سریال هم پرپر می‌ذاریم سرش، چنگال می‌کردیم تو آنتنش، یادتونه؟ احساس بدبختی نمی‌کردیم، ولی امروز احساس بدبختی می‌کنیم. 100 برابر اونم امکانات داریم. چرا؟ سبک زندگی ما تغییر داده. ما مصرفگرا شدیم، ما تجملگرا شدیم، ما تنوع طلب شدیم، ما فردگرا شدیم. نمیخوایم تو حریم مالی ما کسی دیگری شریک بشه. نمیخوایم. حالا نمیشه جمعش کرد، پس باید اقتصاد تغییر بدیم. اقتصاد در زمان هاشمی رفسنجانی یه دفعه میشه سرمایه‌داری غربی. رسماً. دوباره برای اینکه این اقتصاد پیش بره مجبوری هی مردم رو چیکار کنی؟ تجملگرا و مصرفگرا کنی. هی فیلم و سریال میسازیم توش هی مبل و لوستر آنچنانی نشون میدیم که اصلا ما نداشتیم و نیازی هم نداشتیم. الان نمیتونیم رو زمین بشینیم اگه مبل نباشه. یادمه اون تو روزگار که ایشون رئیس جمهور بود و برادرش هم رئیس صدا سیما بود، بخشنامه کرده بود که هیچ فیلم و سریال ایرانی نباید ساخته بشه مگر توش مبل، لوستر و این تجملات بیاد. در روزگاری که مردم اصلا نداشتن این چیزا رو، نداشتن. بعد یه سریالی پخش می‌کردی، خانم ثریا قاسمی مثلا مادر یه شهید بود، خیلی فقیر و تنگدست، هی به در و دیوار می‌زد از این قرض و رسانه بانکی جای یکم وام بگیره بتونه زندگی روزمره‌اش اداره کنه. بعد تو خونه‌اش مبل داشت، لوستر داشت، فلان داشت. مونده بودن چیکارش کنه؟ آخه این با این وضع خوبش، گفت چون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید. سبک زندگی رو تغییر دادی، اقتصاد رو تغییر بدی، تربیت رو تغییر بدی، فرهنگ رو تغییر باید تغییر بدی. لذا بحثایی که داریم میکنیم خیلی سطحی نگیرید. دارم فقط یه تیک میزنم، شاید لعل که در جمع شما یه نفر لاقل به داد خودش برسه. که آقا داریم کجا میریم ما؟ ته این سبک زندگی آخه کجاست؟ پس چرا اهل بیت جور دیگه زندگی میکردن؟ خروجی و تهش هم که کربلاست، زن و بچه، برادر، برادرزاده، عموزاده، خواهرزاده همه باشتن بعدن پای کار انقلاب. و بعدم کوتاه نمیان، سهم کم هم قبول نمیکنن، میخوان تیکه تیکشن برای آرمانهایی که امام حسین به عنوان بزرگ این طایفه تشخیص داده. چه جوری زندگی کردن انقدر خوب تشخیص میدن؟ معطل نیستن، گیر نیستن، معطل نمیکنن انقلاب و حرکت امامشونو. سبک زندگی رو باید خیلی جدی گرفت. یکیش حوزه درمان و پزشکی است که بلای سر ما میاره، چه بلای. همین امروز من شیرخوارگان همینجا منبر رفتم، رفتیم بیرون، دم در یه خواهر بزرگ اهل افغانستان عاشق امام حسین، بچه کوچولوش رو سقا کرده بود، دم در فکر کرد ما کسی هستیم، گفت تو رو خدای دست بکش سر این بچه، این ناراحتی قلبی داره. همونجا دادن من به حاج خانم که متخصص این کاره، همونجا بچه رو سر پا کرد و بهش گفت اشکالش چشمش اینه، فلانش اینه، بعد بیا درمانش کن. حالا این بچه رو چه پدری ازش بخوان در بیارن تو طب جدید؟ بعد نمیشه فلان بیساره. اگر میدونستیم زودتر میگفتیم تو همون دوران بارداری سقطش کنیم، یه شیعه رو بکشیم به اسم این که اینا فلان. یادتون باشه لزومن هر چیزی که مهمه سختیست و لزومن هر چیزی که سخته مهم نیست. غرب پدر ما رو با این دوتا دروغ در آورده، چیزهای غیر مهم رو سخت جلوه میده ما فکر کنیم مهم، چیزهای مهم رو سطحی نشون میده بگیم آقا یعنی با 4 تا حدیث بخوای اقتصاد بسازی، با 4 تا نمیدونم سبیق و مبیق بخوای مردم درمان کنی. آره همه چیز به سادگی قابل حله، مسائل بزرگ لزوما جواب سخت نداره. شما نکته های کنکوری رو کیا کنکور امتحان دادن؟ نکته های کنکوری رو وقتی آدم میره یاد بگیره میبینه اصلا سر کار بودیم، ما بی خود نشستیم 3 صفحه انتگرال رو حل کردیم، گفته اصلا این نیست بابا، این فاکتور رو بذار اونجا ببین این میشه، اگه میشه حل شد دیگه. لزوما هر مسئله بزرگی جوابش بزرگ نیست، ولی ما رو به استثمار کشیدن با این دروغ ها. خب چرا ما داریم تو این ایام بحث خانواده میکنیم؟ باور کنید تمام نگرانی هایی که دارم و دارید و دارند در این جامعه، منطقه و جهان، از امنیت، از حجاب، از بی‌حیایی، هر چی، با تحکیم بنیان خانواده حل میشه. اولا باور ندارید، دوما حال ندارید پاش بایستید. چرا؟ چون اگه من و تو بخوایم شروع کنیم مبلغ این حرف باشیم، اول باید خودمون درست کنیم، باید خودمون درست کنیم که بگیم آقا ما انجام دادیم، چشیدیم، درست شد، شما مردین درست کنین دیگه. چرا زور میزنی؟ چرا زور میزنی؟ ما نسبت هامونو در خانه و خانواده درست بکنیم. همین خانه و خانواده هم که به هم منگنه میشن، میشن طایفه، میشن شهر، میشن جامعه، میشن امت. دیر جنبیدیم الان در خونه های ما شکاف بین اعضا داره زیاد میشه. پدر حرف پسر رو نمیفهمه، پسر حرف مادر رو نمیفهمه، مادر حرف همسر رو نمیفهمه. یه دوره سعی میکردیم توافق کنیم که پا رو دوم هم نذاریم. مثلا میمدن پیش ما تو مرکز مشاوره، دعوای خانوادگی عجیب غریب، بعد میگفتن رفتیم پیش فلان مشاور، گفت آقا دعوا نکنین که، یه تلویزیون بذارین تو حال، یه تلویزیون بذارین تو اتاق خواب، یه تلویزیون تو اتاق بچه‌تون، بابای عشق اخبار و تحلیل سیاسی بشین تو حال، مامانه عشق سریال و آشپزی بره تو اتاق خواب، بچه هم تو اتاق خوشون بشن جکی جان نگاه کن. خاک بر سر این روانشناسی، به جایی که پیوند خانواده رو به هم تعمیق کنه داره جدا میکنه. میگه دیدی حل شد؟ دیدی این کجاش دیگه خانواده است؟ این که خوابگاه دانشجو هست، هر دانشجو کلش تو گوشی خودشه که داره آبینی نگاه میکنه، که من هستی گوش بکنه که هم داره بازی میکنه. چی داری توصیه میکنی؟ این بود ته دانشت؟ این بود ته دانشت؟ خانواده، سبک زندگی، تمام ابعادش رو باید تو خانواده شروع کنید. اصلا فرض کنید زبونم لال، زبونم لال، ما در وسط بلاد کفر زندگی میکنیم با خانواده‌مون. اصلا نه حکومت حالیشه، نه قبول داره. تو نمیخوای خانواده خودتو درست کنی؟ از خوراکش، از خوابش، از پوشاکش، از غذای دیداریش، شنیداریش، همه چیشو درست کن، ببین چه جور میشه. رفقا من یک ماه رمضان برخلاف تصور همه، همین ماه رمضان که گذشت تو کشور سبک زندگی گفتم، مبتذل ترین سطحش هم به نظر بعضیا، یعنی مزاج ها رو یاد دادم، سرد و گرم و فلان حرفا رو. بعد گفتم اگه اینجوری شه اینو بخور اونجوری کن، فقط برای اینکه آقایون منبری و نویسنده بفهمن تو جامعه اقبال فوق‌العاده به این مسائل است. سر قرآن بیم به داد تمدن اسلامی برسیم. ده شبیت های حدادیان، ده شبیت های بیوکوفی، ده شب تشکیلات حاج قاسم کرمان، فقط سبک زندگی گفتم. مردم میرفتن دمه در میگفتن مطب آجا کجاست؟ من مطب ندارم. اومدم بگم به همین سادگی مشکلاتی که فکر میکردید حل میشه حل میشد. کجا بردنتون علکی تو بیابون معطلید؟ دو سه نمونه امشب بشنوید. مثلا مرحوم آیت الله شیخ محمد بهاری از عرفای خیلی بزرگ شیعه است. ایشون در کتاب خودش معلومش علمای قدیم همه تسلط داشتن به طب با همه اینا، متاسفانه اینا از حوزه ها رفت و نشد. اکثر آقایون علما نقرس و بالاخره کمردرد و پاورد. ایشون تو کتابش نوشته، کتاب عرفان ها، نوشته بر سالک الالله واجبه قبل از اینکه پا در سیر و سلوک بذاره اول بره مزاجشو درست کنه. بعد مثال میزنه، عجب چیزی بوده، میگه مثلا طرف سودای مغزش زیاده، یه توهماتی میکنه چون سودایی خیلی بدبین و ریزبین و ایرادگیر و هی فکر تو فکر میکنن. اینا برای هیئت اندیشه ورز خیلی خوبن، صفرایی به درد اندیشه ورزی نمیخوان، به درد مدیریت میخوان. ایشون نوشته طرف سودای مغزش زیاده، یه تصوراتی میکنه، خیال میکنه مکاشفه کرده، این بره سوداشو درست کنه، میفهمه هیچ خبری نیست. مرحوم آیت الله از ما بروجردی رحمت الله علیه سفری تشریف بردن آخر عمرشو به یه شهری، تو گفتگوها بین علما بزرگان فلان گفتن راستی ما یه جوانی در این شهر داریم خیلی نور بالا میزنه، یه چیزایی میبینه، یه مکاشفاتی داره، یه حالی داره، خیلی اصلا این ستون معنوی این شهر فلانه. آقای بروجردی هم که خودش این کاره بود دیگه، گفتن که بیاریدش ببینیم ما یه فیضی ببریم. جوانه دیگه با افتخار و با یک تبختری آمد و گردنی کج کرد و آقا فهمدن عزیزم شما هستین که میگن چیزای میبینین؟ گفت بله اگه خدا قبول کنه دیگه الحمدلله. واقعا یه چیزای میبینین؟ گفت بله. گفت زن داری؟ گفت نه. گفت برو زن بگی درست میشی، برو. توهم زدی، مغز خوش چی داری میبینی؟ متوجه این؟ میگه تو اول برو مزاج درست کن، نه چرت و پرت به مردم بگی به اسم مکاشفات. مغزت خوش که داری توهم میزنی، سنتی سنتی قاطی کردی، اون چیز عرفان برای ما میگه بیا بشین. اینقدر تو این سبک زندگی کلیدهای مفت برای گره‌های بزرگ ریختن اهل بیت و ما بهش پشت کردیم. اون روز خوندم براتون، رباب سلام الله علیها فرمود اشکش انقدر در عزای امام حسین گریه میکرد اشکش خوش شد، بعد سویق عدس میخورد. تو روایات ها گفت ما اهل بیت سویق عدس میخوریم اشک تولید میشه برای امام حسین گریه. اینم از ما گرفت. امروز به یه عزیزی از بزرگان اصفهان پای منبر صبح ما بود، گفتم دیگه فلان کارو نمیکنی، گفتی زانوم نمیکشی. گفتم تو دو هفته این که من میگم انجام بده ببین اوضاع درست میشه یا نه، نرو زیر تیغ میگیم. اون دو هفته صبح به صبح ناشتا یه قاشق پودر سنجد کامل پود شده با هسته و همه چیشو بذار تو کامل، یه قاشق با بزاقت خمیر بشه بخورش، ببین چجور استخونات جون میگیره، همه پاد درست میشه، مثل آهو میتونی از کوه بری بالا. شوخی نکن بابا، کلی امارای بابا چرا فکر کردی هر چیزی مهمی سخت راه حلش، تو انجام بده. آقا کام من خیلی خشک میشه. خب چربیت بالاست عزیزم، بچ خودتو میکشی، یکم باز کننده عروق و دارو چربی خونت به اسلامی بخور، خیلی هم عجله داشتی یه دونه خورما نصفشو بذار دهنت بجو، یه لیوان آب خنک بخور، انقدر بزاقت ترشح میشه اعصابت خود میشه، بعد میبرن چه بلایی سر علیکی میاره. اونجا من دهه اول اصلا بحثم این بود چرا بعضیا گرایش به معنویت ندارن، چرا حس دعا ندارن، چرا تا میشنن پای دعای کنش 60 بار بلند میشن این پا اون پا میشن، خوابشون برای هی میشن چند صفحه مونده، ولی پای بازی کامپیوتری میشنن خسته نمیشن. چرا گرایش به معنویت کمه؟ نگو لقمش حروم بوده، تو تهمت میزنی، نگو مشکل لطفه داشته، نگو این آدم عوضی شده، نه بابا مزاجش خراب شده. چرا حجابو نمیتونه رو سرش دیگر داره؟ 90%شون به خاطر مشکل صفرای بالاشونه. تو صفراشو بیار پایین ببین چجوری کیف میکنه با حجاب بشه. آقا این حرفا چی؟ بابا خب برو روایت بخون. انقدر ما رو تحمیق کردن باور نمیکنیم این چیزا رو. خب تو که باور نمی‌کنی چجوری می‌خوای بشی جوون گام دوم که با فرمایشات اهل بیت تمدن اسلامی بسازی؟ خودمون بریم برگردیم اصلاح کنیم ببینیم چقدر خوب میشه. کولر در فضای گرم چه خطای بزرگی است، مخصوصا کولر گازی. هوا اصلا گر میگیره بدنه. خب گر میگیره بدنت عزیز دلم، معلومه از درون سردی داره، اینجوری میشه. تو معدت رو گرم کن، اصلا تو گرما احساس اذیت نمیکنه. عرق تابستون لازمه، جوان میکنه شما رو، سرحال میکنه. بسیاری از آلودگی و املاح ناسالم میزه بیرون. چرا میجوره کولر سرد میشینی؟ تو درونت سرده بابا، تو این دیوان آب یخ بریزید بیرونش چی میزه؟ عرق میکن. خب گرمش کن. الان چرا عرق نمیکنه؟ چون آب گرم توش. معدت رو گرم کن، یکم زنجبیلات بخور ببین چقدر راحت میشی. من با این لباسی که میپوشم که هیچ کدومتون جرئت نمی‌کنید بپوشید، سه لایه چهار لایه و بالاتر از شما هم نشستم که گرما میاد بالا چون سبکه، اصلا احساس اذیت نمی‌کنه. چرا بی خودی دارین خودتون زجدید؟ امروز که بسیاری از پزشکان عزیز به جای درمان تعویض می‌کنن، مثل تعمیرکاران میگه این ماشین هم مشکل داره، تعویض کن، اینو تعویض کن، تهالو در بیارین، کیسه صفرا رو در بیارین، آپانتیس رو در بیارین، اونو در بیارین. ما چیکار داشتیم؟ میگه خدا اضافی گذاشته بود. چرا؟ چون به علم اهل بیت پشت کردیم و گیر کردیم. بعد بگیم نمیشه کارش کرد، ببر بنداز بیرون، ببر بنداز بیرون. تصادف تو جاده دیدیم، دیدیم همینجور جنازه رو گذاشتن و روشم پارچه کشتن و زن و مردم جیغ بزنن و منتظر آن آمبولانس بیاد بدبخت ببرن تو سردخونه و بعدم بکنن زیر خاک. با یکی از رفقا بودیم نیمه شب تو جاده، یواشکی رفت از کیفش یه دونه تیغ جراحی بود به بهانه فاتحه خوندن. من دستمو گذاشتم روی مثلا جنازه، این یواشکی پشت گوش رو دو تا تیغ زد، بلند شد نشست. گفتن نه زنده شو، گفتن نمرد و داشتیم مردید بکشیدش بدبخت و خونگیر کرد و آزاد کردیم. چه برای چی میکشید؟ میفهمین چیا رو از ما گرفتن؟ خب بگذاریم. خواستم امشب فقط یادآوری کنم دوستان عزیز، اگر سبک زندگی به معنی کاملش درست نشه، ما عمرن اقتصادم نمیتونیم درست کنیم. ملتی که هاضمه خودشو مدیریت نمی‌کنه، هی میره سر یخچال میخواد بخوره، مگه میشه نونشو تامین کرد؟ اقتصادی همچین کشوری نمیشه درست کرد. تو باید الگوشو اصلاح کنی، الگوش باید درست بشه. و الا قناعت وقتی از جامعه رفت، مدیریت درست مالی که بهش میگن اقتصاد در روال، از بین رفت، یه چاه ویله. تو نمیتونی جمعش کنی. مگه آمریکایی تونستن جمع کنن کشور خودشونو؟ خودشون میگن حداقل 46% ملت آمریکا زیر خط فقر، اینا که برترین اقتصاد جهانو دارن، بدهکارترین دولت دنیا هستن. مگه میشه تو وقتی طلب و تقاضا رو بی خود میبری بالا، چقدر مگه میتونی عرضه کنی؟ معلومه نمیشه. هر سال میخواد همه چیزش جدید باشه، گوشیش داره کار میکنه، دلشو زده، باید یه چیز جدید بهش بده. اون جیب خودشو فر میکنه با این تنوع طلبی منفی. تو چرا زیر بار میری؟ تو چرا زیر بار میری؟ چرا تلویزیون تو اینقدر نازک کردی؟ مگه اون تلویزیون قبلی مثلا اخبارگاه رو کج و کله نشون میداد؟ واسه چی کار کنی؟ زشته بابا. الان دیگه همه LCD ها رو گوشن که LED اومده. کم کم الان تلویزیون میشه اینجور دوله کنی بسید جیبت بری مدرسه. خب که چی؟ چرا معطل این چیزا شدیم؟ خیلی خوب. اما بحث امشب ما تو این چند دقیقه اندک باقی مانده، دیشب ما در مورد دختران صحبت کردیم، امروز بخواییم امشب بخواییم چند نکته در مورد پسرها بگیم. ببینید در زندگی اهل بیت علیهم السلام، همین امام حسین علیه السلام و همین چند روزی که باش بیشتر آشنا هستید و ببینید، پسرها در این مکتبی که امام حسین علیه السلام را انداخته چه جایگاهی دارن؟ چند تا پسر تو این قافله هستن؟ اصلا یه بار برید اینا رو فهرست کنید، چند تا پسر یعنی مرد مجرد در این قافله هستن؟ و اونایشون هم که متأهلن، ببینید در دوران مجردی و بچگی و نوجوانیشون امام حسین چی کار با اینا کرده؟ اینقدر عزیزن، اینقدر محکمن، اینقدر لطیفن. شما قاسم ابن الحسن رو ببینید، عبدالله ابن حسن رو ببینید، امام باقر 4 ساله تو کربلا رو ببینید، امام سجاد رو ببینید، برید ابوالفضل عباس و سه تا برادرش رو ببینید، برید علی اکبر رو ببینید، برید ببینید. نه چجوری هن یکی از مهمترین ویژگی های این کسانی که در دامن اهل بیت مخصوصا سید الشهدا علیه السلام تربیت شدن آقا پسراشون اینه که در این حالی که در موقع تکلیف سفت و خشن و تند و تیزن، اما در درون بسیار لطیف و شاعرانه زندگی کرده، بسیار با عاطفن. امروز یکی از مشکلات ما تو بسیاری از خانواده اینه که پسرها ضعف عاطفی دارن، مخصوصا در ابراز عواطف. کم کم نتیجهش این میشه نسبت به خواهرش، برادرش، مادرش، همنوعش، فامیلش خیلی بیمیل میشه. چند وقته به بابابزرگ سنگ نزدی؟ وقت ندارم. به من مراجعه کرد و میگفت دختر بچه ما از طبقه دوم پرت شد پایین، پسر ما مشغول بازی کامپیوتری بود، خونه پر شد از جمعیت، همسایه‌ها بریز ببر، بچه از بازیش دست میکشید. بی رحم داریم تربیت میکنیم. چرا؟ چون به پسر رحم نکردی، گفتی پسر که گریه نمیکنه دیگه، ماشاءالله مرد شدی، نذاشتی این تو عاطفه قشنگ پخته بشه، احساسات درش قشنگ غلیان بکنه. هی گفتی مرد باید بشی، مرد باید بشی، پسر که گریه نمیکنه، پسر که گلایه نمیکنه، پسر باید کوتا بیاد. این نظر عاطفی ضربه خورده، بزرگ که میشه ابراز احساسات نمیتونه بکنه و دریافت احساسات هم دیگه نمیتونه بکنه. یکی از خطاهای رایج ما چیه؟ بچه کوچولو میفته میگیم هیچی نیست پاشو بابا. یعنی چی؟ تو باید گریه کنی الکی جلوش، پدر آخ بمیرم برات، چی شد فدات به بابا؟ لوس میشه. کی گفته لوس میشه؟ این کم کم یاد بگیره که آقا کسی اصلا به درد کسی دیگه نباید اعتنا کنه. ببین من خوردم زمین، پام درد گیره، بابا مامانم زدن زیر خنده، رد شدم رفتم تو آشپزخونه کارشون کردم، بابام کلش تو موبایله. بابا از همون بچگی میفهمه تو بیرحمی رو داری بهش یاد میدی، در حالی که کوچکترین ضربه این میخوره باید قشنگ تخلیه کنی احساسات تو باش، که اینم فردا نسبت به درد مردم یمن و فلسطین و فلان جیغ بزنه، فریاد بزنه، خودشو بکشه. چرا انقدر سخت و سفت تربیت میشن بچه‌ها؟ به دلیلش اینه، یه سری باورهای غلط از قدیم متاسفانه شکل گرفته که نمیذاره ما پسرها رو درست تربیت کنیم. مثلا مادر عزیز خانواده بچه یه مقدار پسر بچه بزرگ میشه دیگه بغلش نمیکنه، دیگه نمیبوستش، ابراز احساسات مادرانه بهش نمیکنه. وحشتناک این حماقتی که داره میکنه. به خود من یه نوجوان بی‌نظیر در قم نشستم باهاش حرف زدم، حرف زدم، حرف زدم، مشکلی پیدا کرد بود با خانواده‌اش، حرف زدم، حرف زدم، حرف زدم، حرف زد، آخر ترکید. 16 سالش بود، زد زیر گریه، گفت آقا آجاقا سالهاست آرزو به دل شدم، یه بار از مدرسه میام خونه مامانم بیاد دم در منو بغل کنه بگه عزیزم دلم برات تنگ شده، یک بار. نه این پسره دیگه، باید مرد بزرگ شد. چی داری میگی؟ یکی از مشکلات قصه این ضعف مدیریت هیجاناتی است که به واسطه باورهای غلط تو زندگی ایجاد میشه. امام حسین علیه السلام علی اکبر جوان ازدواج کرده 28 ساله رو آخر کار بغل کرده میگه زبونتو بذار تو دهان من. الله اکبر. گریه میکنه پشت سرش داره میره میدان، گریه میکنه، گریه کنان گفت اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، گریه میکنه. عواطف اگر در مرد بسوزه، فردا این آقا پسر به همسر خودش بی‌اعتنایی میکنه، همسری که بهش بی‌اعتنایی بشه پاش میلغزه به سمت مردای نامحرم. تقصیر کیه؟ بابا ننش. کی گفته پسر بچه رو نباید گرم و عاطفی بزرگ کنه؟ اتفاقا باید خیلی گرم و عاطفی بزرگ شد. دختر همین جوریش عاطفیه، پسر ساختار وجودیشو باید درست تربیت بکنی. یکی از مشکلات این داستانی که متاسفانه باعث میشه بچه ها کم کم نتونن احساسات خودشونو به شما بیان کنن. کار به کجا میرسه؟ فکر نکن مرد میشه. اتفاقا نوجوانان این روزگاری که تو خونه بلد نیستن درست عواطف اینها رو درک کنن و نسبت به عواطفشون عکس العمل عاطفی پرحجم نشون بدن، اینا به شدت دخترانه بزرگ میشن. این پسر به شدت دخترانه، و بعد کی میبره دلشونو؟ بیگانه. علی علیه السلام در نهج البلاغه فرمود من زیعه الاقرب اطیح له الابعد، کسی رو که نزدیکانش زایعش کنند واگذارند بیگانه میاد اونو میبردش. یه دفعه میبینید یه عرشیان عوضی تو فضای مجازی میشه خدای خیلی از جوانای بچه هیئتی های خود شما نوجواناتون. بری ببینید چی کار داره میکنه، نماز شب بخون، اینجوری کن، فلان کن، داره جذب میکنه، بعد بیدین میکنه. انقدر قشنگ عاطفه اینا رو جذب میکنه، برنامه عبادی میده، برنامه ادب بهش میده، با پدر مادر اینجوری باشه، ای چه خوب شد. بعد اینا رو وصل میکنه به اون سهیلی که تو آمریکاست و بدنسازی و فلان و ای جون جونی حرفا، عاطفه‌شون رو اقناع میکنه، بعد کم 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 اینا رو بیدین میکنه. چرا تقصیر پدر مادره؟ چرا توجه به سرت نکردی؟ چرا؟ دومی هویت ندادن به اینهاست. حتی اگر میگی فردا بعد تو مرد بشی، از الان مگه تو واقعا هویت مردانه این رو آدم حساب کردی؟ چرا پیغمبر خدا فرمود دیگه از 14 سالگی به بعد پسر بچه های شما وزیر شما، مشاور شما، عبد شما نیستن؟ یعنی میخوایی تصمیم بگیری با این آقا پسر بشین حرف بزن، مشورت کن، از نظراتش استفاده کن، حتی اگر برفرض نظراتش هم غلط باشه، خود این که احساس کنه ما رو آدم حساب میکنن خانواده خیلیه. امام حسین با خانوادهش مشورت میکرده برای تصمیمات بزرگش. شب عاشورا به نظر شما امام حسین چیکار داشت میکرد؟ داشت میگفت چه کنیم به نظر شما؟ اونی که از من برمیاد این که بگم منو میخوان بکشن، خانواده منم بردارید برید. بعد ابوالفضل عباس بلند شد گفت آقا اگر امر ولایی نیست ما کجا بریم؟ کجا بریم؟ عباس بود که بلند شد. معلومه توی خانواده گفتگوه منظم تو بین اهل خانواده عرف فرهنگ با هم حرف بزنن. پسر بچه رو باید اینجوری بزرگش بکنی، باش مشورت کن، نظر بخوا، نظراتش رو اعتنا کن، بررسی کن، کار بهش بسپار. سومیش مسئولیت پذیریه. بچه های نسل ما تابستون اکثرشون میرفتن سر کار، حتی اگر خانواده‌هاشون مشکل مالی نداشتن. چرا؟ کار کوچکترین بعد ثمرش درآمده. اصلیش اینه که تو بالاخره تو جامعه باید بری. همه جامعه مثل بابا مامانت نیستن که صبح تا شب یا ذکر بگن یا فداتشم عزیزم، فحش میدن، عصبانیت میکنن، بد اخلاقی میکنن. باید بری تو جامعه، آقا پسر بزرگ شی. زا بچه هاشون رو تابستون میذاشتن در این مغازه تعمیرگاه، برو بامیه بفروش، بستنی بفروش، چیکار کن. گاهی من خبر دارم مادر پدره بودن که پشت صحنه حقوق هم خودشون میدادن به سابکار. خیلی بذارین آدم بزرگ بشه تو جامعه. چرا؟ چون دوست داشتن پسر بدون امر و نهی مزخرف تو خونه خودش با واقعیات مواجه بشه، مسئولیت پذیر بشه. دیگه چی؟ قدر نعمت رو بدونه. بچه های عزیز شما چند تا موبایل رو به راحتی نابود کردن انداختن تو کمداشون، چند تا تبلت و لپتاپ. اما آقا پسری که از 13-14 سالگی میرفت کار میکرد تابستون تو گرما با این میستاد بلال میپق میداد دست مردم تو پارک، با همون پوله مداد و دفتر و کاغذ سالش رو میخرید و قدر اینا رو میدونست. دو تا شلوار هم اگر داشت اینا رو درست میپوشید که تا سال بعد باید داشته باشه. میفهمید پدر چقدر رنج میکشیده پول میآورده تو این خونه. اما الان یه مش طلبکار درست کردی که هرچه توقعاتش رو شما برطرف بکنی جواب نمیده. خب اگر میخوای مرد بزرگش کنی، این راهش نیست که بشین تو سرش بزنی عواطفش رو له کنی. مشورت باهاش بکن و مسئولیت بهش بده. چرا نمیای کار بکنید؟ مثلا در ماه به هر کدوم از بچه‌هاتون که از 10-11 سالگی رد شدن، بعد از یه دوره آموزش جذاب مدیریت مالی خانواده رو یه هفته دستش بسپرید، یادش بدید این کل درآمد ماست، این هزینه های جاریه، این پیش بینی نشده هاست، فلانه. بشین بنام یه هفته مدیر مالی جناب عالی مدیریت کن، آخر هفته بیا حسابرسی کنی، بذار یاد بگیره. این ارزش اینقدر دست و پاتو میبوسه. بعضی کارا رو گفته پدر باید به بچه یاد بده. حالا اون روز چی بوده؟ سوارکاری، امروز یعنی رانندگی. اون روز تیراندازی گفته یاد بده بهش، قرآنش رو یاد بده، بابا وایسو بهش یاد بده. امروز یه پسر بچه وقتی ببینه پدرش آچار دستش میده، پدرش ماشین دستش میده، پدرش کار مردونه دستش میده، و ارزش پیدا میکنه. نه اینکه تو سر بچگیش بزنی که انشالله بزرگ بشی مرد بخوای بشی. عواطف، پس یکی عواطفش رو بذارید خوب تخلیه کنه، و الا تو نوجوانی هی بعد نگران باشی با این دختر ارتباط گرفت تو فضای مجازی چت کرد، آی فلان فیلمو نگاه کرد، آی فلان. خب این تخلیه نشد. یکی از دسته های عواطف مسئله نوع نگرش بچه به جنس مخالف. فرهنگ غلط قبلی ما چیکار میکرد؟ از اول دختر و پسر دشمن هم بار میآورد. قصه ها، شعرها، بازی ها، دختر ها موشن مثل خرگوش هم، پسر ها از این مسخره بازی ها. فرهنگ جدید چی داره به خورد ما میده؟ آشپزی وظیفه دختره، کار خونه وظیفه مرد نیست. کی گفته؟ امام علی علیه السلام میاد تو خونه به خانمش کمک میکرد، عدس پاک میکرد، ظرف میشد، کار میکرد. بعد ببینید مادر بیچاره تو این سن و سال کله سر بده نون بخره، خرید بکنه، بیاد خونه رو مرتب کنه، پسر تا لنگ زور خوابیده مثل خرس. این چه تربیتیه؟ کی گفته کار خونه وظیفه دختر و مادره؟ کی گفته؟ درست تربیت نکنه. نگرش منفی. چرا بابا تو مهمونی خواسته مثلا بخندن خانومش رو مضحکه کرده، دست انداخته، جوک خواستن میگن همیشه خانوما رو تحقیر کردن. خب تو ذهن بچه مونده بابای من تو خونه هیچ وقت دست به سیاه‌سفید نمیزنه، میاد دراز میکشه، مامان من باید چایشو این وقت بذاره، میوهشو اون وقت بذاره. این چه منطقیه؟ امام یک بار تو 11 سال بعد از انقلاب تو ایران با همسرش زندگی کرد، یک بار غذا زودتر از خانومش نخورد، یک بار. حتی یه بار اومد سر وقت امام، آخه ثانیه‌ای وقتش منظم بود، نشست سر سفره، دید حاج خانوم نیست، بچه‌ها نشستن ولی حاج خانوم نیست. گفتن حاج خانوم کجا؟ گفتن رفته بودن خرید، تو ترافیک گیر کرد. زنگ زدن گفتن شما نهار بخورید، گفتن من نمیخورم، تا نیاد من نمیخورم. حالا چی میشد یه بار بخوری؟ بابا داره به بچه‌هاش القا میکنه مادر مهمه، جنس زن مهمه تو خونه. امام در طول 11 سال زندگی با بعد انقلاب با همسر خودش، خانومش، خودش میگفت خدا رحمتش کنه، گفت یک بار به ما یک کار تو خونه نگفت، یه چایی به من بدید، آب بدید، یک بار. یه بار فقط ایشون با کلی شرمندگی و عذرخواهی گفت حاج خانم اگر بچه‌ها اذیت نمیشن، ناراحت نمیشن، احساس نمی‌کنین بده، این جوراب من پاره است، به یکی از دخترها بگیم بدوزنش. کل درخواست با امام با اون عظمت از همسرش که اگه میگه بمیر میمرد، این بود که به یکی از دخترها بگید اگه اشکال نه جوراب منو بدوزید. چه شخصیتی درست کرده برای خانواده. ما چه میکنیم؟ با پسر رو میشیم، دختر رو دست میندازیم، بگون جنس دومه. رضا در این مکتب پسرها مرد بار میان به معنای واقعی، به معنای مردانگی، نسبت به ناموسشون غیرت دار، نسبت به همسرشون، خواهرشون، مادرشون، زندگیشون خیلی تعصب دارن و خودشون حاضرن به هر رنجی بندازن که اونا در آسایش باشن، اونا در آسایش. این تربیت اهل بیت علیهم السلام. امشب شب چهارمه، رسم در خونه یکی از اصحاب بریم. من به دلم افتاد به خاطر روسیاهی خودم برم در خانه جون غلام سیاه ابوذر که بخشید به امام حسین روز عاشورا. برای یه برده بهترین لذت چیه؟ آزاد کردن. شب اول برات خوندم کنیز امام حسین یه گل داد به امام حسین، حضرت آزادش کردن. یه کنیز دوست داره آزاد بشه. من از رو مقتل امشب برای شما بخونم، عجب معرفتی داشته این جوون. ثم برز جون مولا ابی ذر و کان عبدن اسود. جون که یه غلام سیاه چرده بود اومد خدمت امام. فقال له الحسین علیه السلام انت فی اذن منی فانما تبعتنا طلبا للعافیه فلا تبتل بطریقنا. فرمود عزیزم من تو رو آزاد کردم، برو، تو اومدی دنبال ما در دوران عافیت، الان دیگه دوران بلا و سختی، برو، نمیخواد بایستی، آزادت کرد. با گریه گفت فقال یا ابن رسول الله انا فی الرخاء الحس قصاعکم. عجب عبارتی به کار برده. گفت حسین جان من تو روزگار خوشی و آسایش و آرامش کاسلیس تو بودم، الان که گرفتار شدت شدی اخذلکم، تو رو رها کنم برم؟ خیلی نامردم اگه این کار. اون موقع که در خوشی و ناز نعمت و رفاه بودی از قبل تو ارزش پیدا کردن، همه جا گفتن غلام حسینه، رزق منو میدادی، کاسلیست بودم، حالا ول کنم برم؟ والله ان ریحی لمنتن، میدونم بوی بد میده بدنم، من علی اکبرت نمیشم، و ان حسبی للعین، خاندان و تبارم هم خیلی خاندان به درد بخوری نبودن که بخوام بهش افتخار کنم مثل بچه های شما، و لونی لأسود، میدونم سیاه هم هستم، به دردت نمیخورم، اما نگران نباش، فتنفس علیه بالجنه، تو من رو راهی بهشت بکن، اجازه بده برات جون بدم، فتتی بریهی، انشالله بومم خوش میشه، و یشرف حسبی، حسبم هم شرافت پیدا میکنه، و یز و وجهی، صورتم هم سفید میشه. لا والله لا افارقو کن، من به خدا از شما جدا نمیشم، حتی یختل تهازد دم الاسود معد ما اکم، دلم بخواد این خون سیاه من به خون شما مخلوط بشه. ثم قاتل رضوان الله تعالی علیه حتی قتل. وقتی شهید شد امام حسین آمد بالا سرش، خوش به حالش، فوقف علیه الحسین علیه السلام و قال اللهم بیز وجهه و طیب ریحه و احشره مع الابرار و عرف بینه و بین محمد و آل محمد، خدایا چهرش رو سفید کن، بوش رو خوش کن، و این رو با خاندان من پیغمبر آلش تو بهش هم نشین کن، هر ستار رو درست کن. بعد نوشته روی عن الباقر علیه السلام عن علی ابن الحسین، امام باقر از پدرش امام سجاد نقل میکنه، ان الناس کانوا یحضرون المعرکه و یدفنون القتلا، بعد از پایان کار کربلا بنی اسد ریختن جنازه ها رو دفن میکردن، فوجدوا جونن بعد عشرت ایام، بعد 10 روز از عاشورا پیکر جونو پیدا کردن، دیگه باید پوسیده باشه، باید چه شده باشه، یفوه منه رائحة المسک، بعد 10 روز پیدا کرده بوی مشک میده. امام حسین برای یه غلام سیاه دعا کرد، نه آخرتش، تو دنیاش زیبا شد، امشب بگید حسین جان یه عم کاسلیس تو بودیم، حالا که روزگار عجیب و غریب شده نذار از در خونت جدا بشیم. بعضیا دارن تلاش میکنن هیئت‌های امام حسین امسال آلوده کنن به فساد، ما یک عم کاسلیست، به همه جا گفتم بچه هیئتی این فدایان حسینیه، این آخر الزمانی ما رو حفظ کن. درست روسیاهیم، گناهکاریم، به درد نخوریم، خیلی هم از حسب و نسب بزرگی نیستیم، نمیگیم علی اکبر تیم، نه ما سگ علی اکبر تم نمیشیم، ولی اگه تو نظر بکنی انشالله عزیز میشیم. علی لعنت الله.